بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بس ما در مالکیت و احکام و آثار آن بود گفتیم نسبت به املاک مجاور یک سلسله احکامی در قوانین موضوعه گفته شده است که برخی از اینها در جلسات گذشته بررسی شد مثل اونجایی که ساختمانی که چند طبقه هست کسی یا کسانی مالکیت آن را به دست می آورند از جمله اون بحث های مهمی که در اینجا هست بحث تملک آپارتمان هاست این روزه رواج پیدا کرده تملک آپارتمان ها مخصوصا در شهرهای بزرگ حالا تملک آپارتمان ها یک سلسله محدودیت هایی دارد یک سلسله احکام و آثاری دارد که ما در این جلسه به بررسی اینها می پردازیم در آپارتمان ها خب قسمت های اختصاصی هست قسمت های مشترک هست و هر کدوم از این قسمت های اختصاصی و قسمت های مشترک احکام و آثار خاص خودش را دارد لذا قانونی که برای تملک آپارتمان ها برای اولین بار تصویب شد در سال 1343 16 اسفند ماه قانون تملک آپارتمان ها با مقررات ویژه‌ای که دارد تصویب شد بعد البته این قانون اصلاحیه خورده در سال 1350-1376 چند بار این قانون اصلاحیه خورده و مواردی خب کم و زیاد شده حالا ما ماحصل اونی که از قانون تملک آپارتمان ها به دست میاد البته کلیاتش را اینجا عرض می کنیم یه نکته در رابطه با تعریف خود آپارتمان هست که قانون خودش آپارتمان را تعریف نکرده یه تعریف خاصی برای آپارتمان ذکر بکند این در قانون وارد نشده ولی خب میتوان گفت که آپارتمانی که مورد نظر قانون هست به این مقررات ویژه در مورد آن به تصویب رسیده عبارت هست از یک واحد ساختمانی حالا چه مسکونی یا غیر مسکونی مثل محل تجارت محل پیشه و کسب عبارت از واحد ساختمانی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت‌های تابعه دارد. خب در آپارتمان‌ها به موجب ماده یک این قانون آپارتمان‌ها قسمت‌های اختصاصی و قسمت‌های مشترک وجود دارد. اما ماده یک تصریح می کند مالکیت در آپارتمان های مختلف و محله های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. ما یکی مالکیت قسمت های اختصاصی یکی مالکیت قسمت های مشترک یعنی در هر آپارتمانی قسمت های اختصاصی هست و قسمت های مشترک قسمت های اختصاصی همون قسمت هایی است که برای استفاده انحصاری مالک هست حالا مالک یا اون چه قائم مقام مالک هست مثل همون داخل محوطه بله اون قسمتی که به او اختصاص داده شده است او حق استفاده انحصاری از اونجا را دارد اما قسمت های مشترک اون قسمت هایی است که نه حق استفاده منحصر به اون نیست و تمامی اون کسانی که در آپارتمان سکونت دارن می توانند از اون قسمت ها استفاده کنند و در آن شراکت دارن، مثل هم زمین که این آپارتمان در آن بنا شده که مشترک است میان مالکین آنها، یا آسانسوری که نصب می شود، دستگاه های تهویه، لوله کشی اصلی ساختمان، چاه های فاضلاب، انبار عمومی، ساختمان بامی دارد، خب اون بام مشترک است، درهایی که هست برای ساختمان، پله هایی که خارج از قسمت های اختصاصی است. بر اساس هم قانون تملک آپارتمان ها قسمت های مشترک هست و یک سلسله حقوق و تکالیفی برای مالکین آپارتمان ها ثابت خواهد بود. حقوقی هست و تکالیفی چه به برخی از اونها اشاره می کنیم. خب نسبت به اون قسمت های مشترک حقوق تکالیف را عرض می کنیم. نسبت به قسمت های مشترک خب هر کدوم از اونها ذی حق هستند و قسمت های مشترک این قابل تفکیک از قسمت های اختصاصی نیست در انتقال. یعنی اگر کسی اون قسمت اختصاصی را به یک شخصی منتقل کند، به صورت قهری اون قسمت مشترک هم انتقال خواهد یافت. یه واحد آپارتمان دارد، وقتی که مثلا اون را می فروشد، اون پله های مشترک، اون بام مشترک، آسانسور مشترک، اینها هم به صورت قهری انتقال خواهد یافت بر اساس قانون آپارتمان ها. و هزینه هایی که برای تعمیر و نگهداری قسمت های مشترک است، خب این هم باز به صورت اشتراکی میان مالکین آپارتمان ها ثابت می شود و همه اینها باید شراکت داشته باشند در پرداخت این هزینه ها، البته متناسب با سهم خود. شاید یه نفر مثلا در یه ساختمانی آپارتمان 200 متری داشته باشد، یه شخصی آپارتمان 100 متری داشته باشد، خب این هزینه ها متناسب با اون سهمی خواهد بود که اینها مالک هستند. به تبع هزینه شخصی که مالک یک آپارتمان 200 متری دو برابر هزینه شخصی خواهد بود که مالک آپارتمان 100 متری. البته یک قسمت هایی است که خب به صورت مشترک استفاده می شود و کوچک بودن آپارتمان یا بزرگ بودن آپارتمان دخالتی در اون ندارد، مثلا استفاده از آسانسور دیگه فرقی نمی کند، شخصی آپارتمانش کوچک باشد، مساحت کمتری داشته باشد یا مساحت بیشتری داشته باشد، اینا فرقی نمی کند. ولی اون هزینه هایی که بر اساس مساحت بیشتر می شود و بر اساس مساحت کمتر می شود، خب در اونها مساحت آپارتمان، کوچک و بزرگ بودن آپارتمان تأثیر خواهد داشت. منظور اون هزینه هایی که ارتباط با مساحت زیر بنا ندارد، چه از کردم مثل هزینه تعمیر و نگهداری آسانسور، ارتباطی با مساحت زیر بنایی ندارد، چه این مساحتش 100 متر یا 200 متر. خب اونهایی که ارتباطی با مساحت زیربنا ندارد، مانند هزینه تعمیر و نگهداری آسانسور، خب هزینه های پرداختی برای اینا متفاوت خواهد بود با هزینه های پرداختی برای سایر هزینه هایی که برای آپارتمان صرف می شود. لذا در ماده 4 کانون تملک آپارتمان های مختلف، حالا هم از این که مسکونی باشد یا غیر مسکونی، در ماده 4 یا قانون آپارتمان ها که در سال 1376 اصلاح شده این گونه می خوانیم که حقوق و تعهدات و همچنین حصه هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت، یعنی اون مساحت باید تناسبش، اون مساحتی که قسمت اختصاصی دارد باید تناسبش لحاظ بشود با مجموع مساحت ساختمان. آیا یک دهم است، یک بیستم است، یک دوم است؟ و شاید یه نفر نصف این آپارتمان هایی که در یک ساختمان هست، نصف اون آپارتمان ها را این مالک است. این تناسب باید لحاظ بشود. چین آقا مالک این آپارتمان است، این آپارتمان نسبت به مجموع این ساختمان چه نسبتی دارد؟ یک دومش است، یک سومش است، یک چهارمش است؟ متناسب با همون نسبت هزینه ها را باید پرداخت کند، به جز اون هزینه هایی که از کردیم ارتباطی با مساحت زیربنا ندارد، مثل همون آسانسور. اون به صورت مساوی تقسیم خواهد شد و به صورت مساوی باید اینها پرداخت بکنند. لحظه شخصی که آپارتمان 200 متری را مالک است و شخصی که ساختمان در یک ساختمان یا آپارتمان کوچکتر را مالک است، استفاده اینها از آسانسور به صورت یکسان و یک نواخته. لذا هزینه هایی که صرف می شود برای اینها علی سویه تقسیم خواهد شد. خب این راجع به هزینه ها. حالا نسبت به زمین هم، زمینی که این ساختمان در اون بنا شده است و آپارتمان ها در اون واقع شده اند، آیا از زمین هم اینها سهمی دارند؟ به همون نسبتی که اینها از این ساختمان سهم دارند، از زمین اون ساختمان، از عرصه اون ساختمان هم سهم خواهند داشت. مثلا فرض کنید یه ساختمانی که 4 تا آپارتمان هست، خب برای هر کدوم از مالکین این آپارتمان 1/4 اون زمینی که این آپارتمان ها در آن بنا شده است تعلق خواهد یافت. مجانی که خب زمین وقف باشد یا ملک غیر باشد، اونجا دیگه نه، متعلق به هیچ کدوم از اینها نیست. ولی در غیر این صورت مالک هر یک از آپارتمان ها به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خود مشاعن مالک اون زمینی خواهد بود چه ساختمان را روی آن بنا کردن. باز یه بحث دیگری که در مورد آپارتمان ها هست، این قسمت های مشترک چگونه باید اداره بشود؟ لارا قسمت های اختصاصی توسط مالک اختصاصی اداره می شود. این قسمت های مشترک را چگونه اداره می کنند؟ خب اگر قراردادی میان مالکین وجود داشته باشد، مالکین ساختمان برای اداره قسمت های مشترک، چه فبه. اما اگر قراردادی وجود نداشته باشد، اون وقت برای اداره این قسمت های مشترک اون تصمیماتی که با اکثریت آرا، با اکثریت آرای و مالکینی که مالک این ساختمان هستن، با اکثریت آرای مالکین که بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را دارا باشند، با با تصمیم اونها این قسمت های مشترک اداره می شود. یعنی مثلا یه افرادی که در این ساختمان هستن، مالک آپارتمان هستن، ولی اکثریت این مالکین البته مشروط بر این چه این اکثریت بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را دارا باشند، با آرای اونها این ساختمان قسمت های مشترکش اداره خواهد شد. لذا در صورتی که فرض کنید عده اون افرادی که مالک آپارتمان ها هستن بیش از 3 نفر باشن، یه مجمع عمومی مالکین تشکیل می شود با رعایت شرایط و تشریفات که در آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مشخص شده. این مجمع عمومی تشکیل می شود. این مجمع عمومی مکلف است که در اولین جلسه یه مدیری را یا مدیرانی را از میان خود انتخاب کنند که در قانون آپارتمان ها هست. در این صورت اون مدیر یا اون مدیرانی که انتخاب شده، اینها نماینده مالکین محسوب می شوند و وظیفه اداره قسمت های مشترک را خواهند داشت. در آپارتمان ها اینچنین است که هیئت مدیره ای هست، حالا یه نفر را به عنوان مدیر انتخاب می کنند، بله عهده‌دار اداره قسمت های مشترک و این هاست، یعنی بر این هیئت مدیره یا مدیر و مدیرانی که اینها انتخاب می کنند. حالا در قانون مدنی در مورد اون ساختمانی که مشترک باشد برای تصرف اداره قسمت های مشترک، در قانون مدنی قبلا خوندیم که توافق شرکا لازم هست، مال مال مشاع هست، توافق باید داشته باشند. اما در قانون آپارتمان ها چون توافق شرکا یک امر مشکل هست، شاید خب بعضی هم مثلا آپارتمان هایی که خیلی بزرگ هست، یه ساختمانی که بله 100 تا 200 تا آپارتمان در آن قرار دارد، خب در اونجا بیاین توافق همه شرکا را عقد کنن کار آسانی نیست. لذا در آپارتمان ها تشکیل یک مجمع عمومی که مالکین باید یک مجمع عمومی را تشکیل بدهند که با اکثریت آرا اینها اتخاذ تصمیم را می کنند و تصمیماتی که اینها اتخاذ می کنند برای همه مالکینی که اونجا هست الزام آور است. هیئت مدیره اینها انتخاب می کنند و اون هیئت مدیره با اکثریت آرا انتخاب می شود و تصمیماتی که اینها می گیرند برای کلیه مالکین الزام آور است. مثل همون چه در شرکت های تجاری بله انجام داده می شود. و اما اون هزینه های مشترکی که در این آپارتمان ها هست، خب یک سلسله هزینه های مشترک هست، بالاخره اداره یک مجموعه ای که آپارتمان های زیادی در آن وجود دارد یا چند تا آپارتمان در آن هست، خب یک سلسله هزینه هایی هست که اون هزینه ها را باید مالکین پرداخت بکنند. در صورتی که شخصی که مالک آپارتمانیست در یه ساختمانی امتناع می کند و هزینه را پرداخت نمی کند، همون حق شارژی که الان در آپارتمان ها مرسوم است که حق شارژ که از مالکین آپارتمان ها اخذ می کنند برای اداره همون قسمت های مشترک است. حالا اگر کسی امتناع می کند و حق شارژ خودش را پرداخت نمی کند، در چنین صورتی خب مدیر یا هیئت مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ و صورت ریز بدهی این هزینه ها را از اون مالک مطالبه می کند، بهش ابلاغ می کند. خب حالا مالک یا اون شخصی که از طرف مالک از اون آپارتمان استفاده می کند مثل مستأجر، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه بدهی خودش را پرداخت نکند، اینجا مدیر یا هیئت مدیران میتونن از دادن خدمات مشترک مثل مثلا آب، آب گرم، برق، گاز، از اینها خودداری کنن. مثلا برگش را میتونن قطع کنن. در قانون آپارتمان ها هست که خب مدیر یا هیئت مدیران در مقابل امتناع این مالک یا نماینده او از دادن هزینه های مشترک، اینها هم میتونن امتناع کنن از دادن خدمات مشترک مثل برق، گاز و امثال اینها. حالا اگر مالک یا شخصی که نماینده است اقدام به تسویه حساب نکند، حتی خدمات مشترک را اینها منع کردن ولی باز هم تسویه حساب نمی کند، اینجا گفتند که اداره ثبت محل وقوع آپارتمان با درخواست مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه طبق اظهارنامه ای که ابلاغ شده است اجرائیه صادر می کند و بر اساس این اظهارنامه این باید بیاید و تسویه حساب بکند. اگر تسویه حساب نکرد از طریق اداره ثبت اسناد این هزینه ها قابل وصول خواهد بود، چون این اظهارنامه از اسناد لازم اجرا هست و از طریق اداره ثبت اسناد این قابل وصول خواهد بود. حالا اگر این هم مؤثر نشد، ببینید به ترتیب است دیگه، اول از طرف مدیر یا مدیران آپارتمان ها و ساختمان یه اظهارنامه‌ای به او فرستاده می شود، اگر ترتیب اثر نداد خدمات مشترک را نمی دهند و از دادن خدمات مشترک اینها خودداری می کنند، اگر نشد اظهارنامه‌ای بله از طریق درخواست مدیر یا هیئت مدیران داده می شود برای اداره ثبت محل وقوع آپارتمان و اونها اظهارنامه را ابلاغ می کنند برای این شخص تا هزینه ها را وصول کنند. اگر این هم مؤثر نشد نوبت می رسد به مرحله 4 که اگر اینها مؤثر نشد، خب اینجا مدیر یا مدیران می توانند به مراجع قضایی جهت وصول اون سهم شخصی که امتناع می کرد از پرداخت کردن هزینه های مشترک، به مراجع قضایی می تونن شکایت کنند و به این گونه شکایات هم خارج از نوبت رسیدگی می شود. خب اینجا دادگاه موظف است که واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به اون مجموع داده می شود از دریافت اون خدمات دولتی محروم کند و تا 2 برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه صادر کند. مثلا فرض کنید 1,000,000 تومان بدهکار است، می تونه 2,000,000 تومان رو جریمه کند البته به نفع مجموعه. خلاصه تدابیری اندیشیده شده که در قانون تملک آپارتمان ها تدابیری اندیشیده شده که مالکین هر یک از این قسمت ها اون هزینه های مشترک را پرداخت کنند تا اون قسمت های مشترک اداره بشود و هزینه ها بر افراد خاصی تحمیل نشود. یه بحثی که باز در مورد آپارتمان ها هست این تجدید بنا هست. آیا میشه اجبار به تجدید بنا کرد؟ قانون مدنی اجبار به تجدید بنای مشترک را فقط در یک صورت مجاز دانست، اون جایی که دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد، ماده 114 قانون مدنی. اگر دفع ضرر فقط با تجدید بنا هست، خب باید تجدید بنا بشود و اجبار به تجدید بنای اختصاصی، خب این تجاوز به حق مالکیت است و مجاز نیست. در قانون تملک آپارتمان ها اجبار به تجدید بنا در ساختمانی که از مجموعه این آپارتمان ها تشکیل یافته، خب با یک سلسله شرایطی این اجبار مجاز دانسته شده. این اجبار نه تنها شامل قسمت های مشترک بلکه شامل قسمت های اختصاصی هم بشود. ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها الحاقی سال 1376 این گونه تصریح می کند: در صورتی که به تشخیص 3 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگر ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، اکثریت خواستار تجدید بنا هستند اما اقلیت موافق نیستند، خب اینجا چه می‌کنند؟ این اکثریتی که طالب تجدید بنا هستند، اینجا قانون تصریح می‌کند برای آن دست از مالکان چه قصد بازسازی مجموعه را دارند می توانم بر اساس حکم دادگاه با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان چه از همکاری خودداری می برزن، یعنی اول برای اونا یه مسکن استیجاری تهیه می کنن، بعد می توانن نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نماین و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال اونها از جمله همان واحد استیفا کنند. هزینه هایی که اینا کردن برای تجدید بنا میتونن از همان واحد استیفا کنند و اون هزینه ها را به دست بیاورن. خب برابر تفسیر همون ماده، یعنی ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها، مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف اکثریت مالکان می توانند اقدامات موضوع ماده را انجام دهند. این نمایندگی از نوع نمایندگی قانونی است. چی میگویم نمایندگی قانونی است؟ یعنی نیازی به وکالت اینها هم نیست، وکالت قراردادی برای انجام چنین اقداماتی ضرورتی ندارد. پس اونی که از این ماده 13 به دست میاد اینه که اجبار به تجدید بنا با یک سلسله شرایطی مجاز دانسته شده. یکی از شرایط این است که گفته به تشخیص 3 نفر از کارشناسان دادگستری که اونا بیان نظر بدن چه عمر مفید این ساختمان به پایان رسیده و ساختمان دچار فرسودگی شده. 3 نفر از کارشناسان دادگستری باید این نظر را داشته باشند. و شرط دوم برای جواز اجبار این است که بیم خطر یا ضرر مالی یا جانی برود، یعنی خطر یا ضرر مالی و جانی، خوف این خطر وجود داشته باشد. و شرط سوم هم این است که اکثریت مالکان قسمت‌های اختصاصی اینا تصمیم به تجدید بنای ساختمان را بگیرند و اقلیت با اون موافق نباشند. خب اگر همه موافق باشند چه فایده ها؟ و الا همون اکثریت میتوانند اقدام به تجدید بنا کنند. و شرط چهارم هم این است که بر اساس حکم دادگاه مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان مخالف تأمین کنند. اگر اون اقلیتی چه حاضر نیستن باید یه مسکن مناسبی برای اونها تعیین بشود. حالا طریقه اجبار چیست؟ طریقه اجبار هم این است که با اجازه دادگاه اینا اقدام به بازسازی ساختمان میکنن و هزینه های مربوط را از اموال مالک یا اون مالکانی که ممتنع هستند، بله، از طریق اونها این را استیفا میکنن و این هزینه ها را به دست می آورن. این هم راجع به بحث آپارتمان ها. بحث دیگری چه اینجا وجود دارد تا برسیم به طرق اثبات مالکیت، محدودیت هایی که ناشی از مجاورت هست. انسان وقتی ساختمانش مجاور می شود با ساختمان های دیگر، خب یک سلسله محدودیت هایی است. این محدودیت هایی که به واسطه مجاورت ایجاد می شود برای شخص مالک، که اون تصرفات را دیگه نمی تواند انجام بدهد. این هم آخرین بحثی است که در این قسمت ما این را بررسی می کنیم. وقتی که انسان مالک یک جایی می شود، خروجی دادن و باز کردن در به خانه همسایه، خب اینا نمیتواند انجام بدهد بر اساس ماده 130 قانون مدنی، که تصریح میکند کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد، و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن هست. یا در مورد باز کردن در به خانه همسایه، ماده 133 قانون مدنی تصریح می کند کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند، اگرچه دیوار ملک مختص او باشد. دیوار خودشه، ولی نمی تواند از اونجا در باز کند به خانه همسایه، یا راهی برای خروج ایجاد کند. نمیتونه در باز کند، نمیتواند راهی برای خروج باز کند. حالا این چه منظور از خروجی دادن چیست؟ این حالا بعضی ها این گونه خروجی دادن را تفسیر میکنند. خروجی عبارت از بخش بیرون جسته از بنا، مثلا بالکن. خروجی نمیتواند بدهد، مثلا بالکن را به گونه‌ای بنا کند که به فضای خانه همسایه این داخل بشود. این بالکن را نمیتواند، به فضای خانه خودش باید این باشد، نه در فضای خانه همسایه، چون تجاوز به حق او محسوب میشود و رضا از این جهت مالک چنین تصرفی را نمیتواند انجام بدهد. دری باز کند یا خروجی بدهد به خانه همسایه به گونه ای که قسمتی از فضای او را اشغال بکند، این مجاز نخواهد بود و همسایه میتواند ممانعت کند. حالا اگر خروجی نمیدهد، در باز نمی کند، پنجره چطور میتونه؟ آیا یه پنجره ای را باز کند به خانه همسایه؟ خب این هم جایز نیست، اون تجاوز به همسایه هست، تجاوز به خانه همسایه هست. البته روزنه یا شبکه را گفتم میتواند ایجاد کند برابر ماده 133 قانون مدنی. روزنه یه سوراخ کوچکی است برای استفاده از روشنایی در حمام ها و بعضی از خانه هایی که محقر هستن، کوچک هستن. یه روزنه ای را به گونه ای که امکان خروج از آن وجود نداشته باشد، صرفا برای استفاده از نور خورشید است و برای استفاده از روشنایی است. لذا شبکه چیست که در قانون مدنی گفتند چه میتواند شبکه ایجاد کند در ماده 133، شبکه را اینگونه تعریف می کنند. شبکه سوراخ‌های متعددی است که پهلوی هم به منظور استفاده از نور و هوا در دیوار احداث می کنند و بدین لحاظ که دیوار در اثر سوراخ‌ها مشبک می شود از این جهت اون را شبکه میگویند. در خانه های قدیمی، مدارس قدیمی بوده، اینا به صورت مشبک بوده، سوراخ های کوچکی بوده که امکان بله ورود و خروج از اونها وجود نداشته است. حالا این چه مشبک باشد یا بگوییم برای این موضوعیتی ندارد، یه پنجره کوچک، یه پنجره کوچکی که فقط برای استفاده از نور و هوا باشد، حالا اهم از این که سوراخ باشد یا نباشد. بله پنجره های بزرگ این نمی شود، پنجره های بزرگ که امکان ورود و خروج از اونها هست، این دیگه شبکه محسوب نمی شود و ایجاد چنین پنجره هایی در دیوار، حتی در دیوار اختصاصی که مشرف بر خانه همسایه هست، جایز نخواهد بود، چون تجاوز به فضای خانه همسایه محسوب می شود. بعد این چه گفتیم، می تواند روزنه یا شبکه ایجاد کند به خانه همسایه برای استفاده کردن از نور و هوا، این در صورتی است که دیوار اختصاصی باشد، اونجا همسایه هم نمی تواند از اون جلوگیری کند، ولی همسایه می تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده را بیاویزد که مانع رویت بشود. در همین ماده 133 قانون مدنی این تصریح شده است که می تواند پرده بکشد، ممانعت بکند به گونه ای که فضای خانه او قابل رویت نباشد. ماده 133 قانون مدنی را اگر ملاحظه کنید، ماده 33 اینه، 133 اینه، کسی نمیتواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگرچه دیوار ملک مختصی او باشد، لیکن می تواند از دیوار مختص خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه، از دیوار چه مختص خودشه، می تونه روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منعو را ندارد، ولی همسایه هم می تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود. این حق به همسایه داده شده که او هم میتواند پرده بیاندازد و مانع رویت بشود. باز یه نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، اونجایی که این حسا در خیلی از خانه‌ها شاید این باشه که ریشه درخت همسایه داخل بله فضای خانه همسایه شده، من یه خانه را مالک هستم، درختی در اونجا کاشته شده، این شاخه هایش یا ریشه این درخت ها در فضای خانه همسایه است. خب این آیا میتونه اون شاخه ها را قطع کند یا اون ریشه را از فضای خانه خودش قطع کند یا اون شاخه ها را عطف کند، مزد عطف کند یعنی برگرداند، یا نمیتواند؟ این در ماده 131 قانون مدنی حکمش تصدیح شده است، اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند، یعنی همسایه باید این را برگرداند، اگر نکرد همسایه می تواند، خود مالک باید این را برگرداند، اگر نکرد همسایه می تواند آن را عطف کند یعنی برگرداند، اگر نه خودش نه همسایه این را بر نمی گرداند یا امکان عطف نیست، به گونه ایست نمی شود این را برگرد، و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند، یعنی مقداری چه در خانه او هست میتواند این را قطع کند. همچنین از حکم ریشه های درخت چه داخل ملک غیر میشود، این را می تواند قطع کند. حالا با اجازه دادگاه و با اذن از قاضی یا بدون او، اکثر حقوقدانان گفتند که ماده 131 ظاهرش این است نه، این لازم نیست، خود مالک می تواند ضرر را به این صورت از خودش دفع کند. اساس این مسئله، اساس این حکمم قاعده لا ضرر هست و چه تصرف در ملک غیر جایز نیست. مطابق قواعد عمومی این باید شاخه درخت خودش را یا ریشه درخت خودش را که در فضای خانه همسایه هست این را برگرداند، یا اون همسایه میتواند این را قطع کند بر اساس مالکیتی که نسبت به فضای اون خانه دارد. این بحث تمام، در جلسه بعدی انشالله به اثبات مالکیت و راه های اثبات مالکیت میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.